صبحانه با خبر.
صبح جمعه تو ایران آدما معمولا باید یه دلیل داشته باشن که زود بیدار بشن. ساعت 7 یا قبل از اون بیدار شدن توی آخرین روز هفته گاهی اجبار میخواد. بهانه‌ای برای درس و کار. بعضیا شاید کاسبن، شاید باید نون تازه رو به دست مشتری برسونن. بعضی هم شاید باید شیر و پنیر صبحانه روز تعطیل رو بفروشن. بعضی هم شاید باید مسافری رو برسونن به فرودگاه. بعضی هم شاید خودشون مسافرن توی جاده و ترمینال اتوبانن. توی شرایطی که روز تعطیل و غیر تعطیل با هم فرقی نمی‌کنن. شما هر کدوم از اینا که هستین و الان صدای ما رو میشنوید، روز جمعه خوبی رو براتون آرزو میکنیم در سراسر ایران. و سلام بر شما که از یک جغرافیای دیگه صدای ما رو میشنوید. شاید در حال پختن شام هستین، شاید تو راه برگشت از سر کار، شاید ظهر شروع شده برای شما و شاید هم امروز هنوز براتون معنی چندانی نداشته. اما ما از همین رادیو فردا به همین دلیل با شما هستیم، از همین ساعت و دقیقه تا شما رو در ادامه روز همراهی کنیم. برنامه یک ساعت و نیمه هست صبحانه با خبر و البته که ما میدونیم صبحانه خوردن چقدر طول میکشه به شکل عادیش، ولی این برنامه بهانه ای هست که بتونین به خصوص توی یک روز جمعه حسابی به دنیا نزدیک بشید. چطور؟ ما کنار صبحانه شما ده ها خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل و تفسیر میذاریم تا البته اگه صبحانه با این خبرهای بعد همچنان لذیذ موند، بشنوید و بدونید که در ایران و جهان از دیشب تا این لحظه چه اتفاقی افتاده. آزاده اسدی هستم و شما رو در طول این برنامه 90 دقیقه‌ای امروز هم همراهی می‌کنم بین برنامه‌هایی که همکارانم تهیه کردن با تم و شمه‌ای از هنر و فرهنگ و ادبیات و ورزش و موسیقی بین ده‌ها موضوع سیاسی و اجتماعی و اقتصادی روز. هر جایی که هستید در یک روز پاییزی دیگه در نیمه مهر ماه اگه با ما بمونید، بعد از مدت ها به لیبی میریم و از درگیری های تازه میشنویم. باز هم در لیبی درباره یه خطر جاسوس اینترنتی در آمریکا براتون میگیم. به ایران برمیگردیم و درباره ماجرای اختلاس های فراوون توی کشور میشنوید. روابط سرد آمریکا و پاکستان. از نتیجه تحصن دانشیان امیرکبیر هم براتون میگیم و شما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به نمایشگاه‌های هنری در ایران، کنسرت‌های مختلف و اخبار ورزشی و ادبی قرار میدیم. تا بیشتر بشنوین توی مدتی که باقی مونده از برنامه امروزمون، حدود 1 ساعت و 57 دقیقه دیگه. یک ساعت و 27 دقیقه دیگه اشتباه گفتم، یک ساعت من 2 ساعت حساب کردم برنامه امروز جمعه. سختی کارش هم اینه. سلام نوشین سید حسینی.
سلام به تو آزاده و سلام به تمام شنونده های ما، چه اون دسته که در ایران هستن و به ما گوش میکنن و چه اون دسته که در تمام اقصا نقاط این دنیا رادیو فردا رو انتخاب کردن برای روز جمعه شون.
به قیافت هم چی نمیاد که امروز خیلی خبرای بدی داشته باشی، در واقع شب با خبرای خیلی خیلی بد درگیر بوده باشی، درسته؟
نه اگه منظورت با قتل و بازداشت باشه،
خوشبختانه انفجار و قتل و بازداشت و نبوده واقعا، خوشبختانه. چی بوده پس؟
تنها چیزی که میشه بهش پرداخت، من فکر میکنم که بعد نیست امروز که همزمان با سالمرگ پنجمین در واقع سالگرد قتل آنا پولیتکوفسکایا، روزنامه‌نگار روسی هستش، یادی هم از اون کردیم که بعد از 5 سال هنوز که هنوز عوامل قتلش در روسیه هیچ حکم قطعی صادر نشده براشون و همچنان هستند.
فکر کنم برای یکم توضیح بیشتری بدی، البته توی خبر حتما در موردش بعدن توضیح میدی، ولی من تصویرای زیادی دیدم که هر سال مردم پشت در خونه این روزنامه‌نگار میرن و شمع روشن میکنن، گل میذارن و به یادش هستن. به هر حال مردم در
حتما به خصوص که به هر حال منتقد سیاست‌های دولت و پوتین و فساد اداری بوده
و مرگش هم مشکوک بوده.
دقیقاً و به همین دلیل هم شاید یه دلیل این که مردم محبوب مردم شده هم همین هستش، که چون منتقد بوده و به طرز مشکوکی هم کشته شده و قاتلش هم تا الان هنوز هیچ حکمی دریافت نکردن، بیشتر و بیشتر محبوب شده. ولی به هر حال من بد ندیدم که توی خبرها یه خبر کوتاه هم در موردش بدیم که حداقل مردم هنوز یادشون باشه خبرنگارای منتقدی که به طرز مشکوکی یا ناپدید میشن یا کشته میشن.
پس خبرها رو بشنویم با نوشین.
متشکرم آزاده. معمر قذافی رهبر سابق لیبی در پیامی صوتی که روز پنجشنبه منتشر شد، خواستار اعتراض همگانی مردم کشورش علیه تشکیلات دولت موقت شد. جزئیات بیشتر در بخش گزارش ها. اما پلیس فدرال آمریکا FBI روز پنجشنبه اعلام کرد که مبارزه علیه تهدیدهای اینترنتی کشورهایی از جمله چین، روسیه و ایران را آغاز کرده است. رابرت مولر رئیس اداره FBI که روز پنجشنبه در برابر کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا سخن می گفت، جاسوسی در عرصه مجازی را یکی از مهمترین و پیچیده‌ترین تهدیدهای پیش روی آمریکا توصیف کرد. جزئیات بیشتر این خبر هم در بخش گزارش ها. نوری مالکی نخست وزیر عراق به لیبی پیشنهاد کرد که در تأسیس ساختار جدید دموکراسی به آن کشور کمک کند. آقای مالکی که روز پنجشنبه در بغداد با محمود جبرائیل نخست وزیر دولت انتقالی لیبی دیدار می‌کرد، طرح همکاری در تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات در لیبی را ارائه کرد. محمود جبرائیل نیز در این دیدار از بازگشایی سفارت‌ها در پایتخت‌های دو کشور خبر داد. اما امروز جمعه پنجمین سالگرد قتل آنا پولیتکوفسکایا، روزنامه‌نگار روسی و منتقد سیاست‌های کرملین است. آنا پولیتکوفسکایا 48 ساله که خبرنگار روزنامه نوایا گازتا در روسیه و منتقد جنگ در چچن و فساد در دستگاه‌های دولتی این کشور بود، روز 7 اکتبر سال 2006 در چنین روزی در منزلش به ضربه گلوله افراد ناشناس به قتل رسید. با گذشت 5 سال از قتل این روزنامه‌نگار منتقد دولت، هنوز هیچ حکم قطعی علیه عاملان قتل او صادر نشده است. پیشتر ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری پیشین و نخست وزیر فعلی روسیه که سال روز تولدش مصادف با قتل آنا پولیتکوفسکایا است، فعالیت‌های این منتقد دولتی را بی اهمیت خوانده بود. و خبر آخر این که دفتر حقوق بشر سازمان ملل میگوید آمار کشته شدگان اعتراضات سوریه به بیش از 2900 تن افزایش یافته است. سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روپرت کولویل روز پنجشنبه گفت این آمار بر پایه فهرستی دقیق از اسامی کشته شدگان به دست آمده است.
نوشین سید حسینی، من کیف میکنم وقتی خبر میخونی، یه جور خوبی خبرای بدو میخونی.
امیدوارم شنونده این کیف نکنن.
باز هم با نوشین هستیم، حدود 20 دقیقه دیگه تو بخش دوم خبرها در صبح جمعه، اما در ادامه. انتخابات مجلس شورای اسلامی و فضای سیاسی داخل کشور، آیا زمینه حضور همه فعالان سیاسی فراهم میشه؟
هر کسی به هر نحوی به یک جوری به اصلاح طلبان نزدیکی تکلیف روشن کردن. من گمان نمی‌کنم اصلا فضایی برای افرادی غیر از کسانی که آقای خامنه‌ای مد نظرشون فراهم بشه.
اختلاس‌های سنگین در ایران و اتهام‌ها درباره دست داشتن نزدیکان رئیس جمهوری، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و حرف‌های تازه.
کشف این موضوع کار مشترک سیستم بانکی، بانک مرکزی و وزارت اطلاعات در درون دولت بود.
پایان تحصن دانشجویان در دانشگاه امیرکبیر.
دانشجویان درخواست‌هاشون رو به اعتراضاتشون رو نمیتونن بیان بکنن، بنابراین این نارضایتی‌ها انباشته میشه با اتفاقات مختلف، این نارضایتی‌ها خودشون رو نشون میدن.
برنده نوبل ادبیات یک شاعر سوئدی شد، باب دیلان و موراکامی آدونیس ناکام موندن.
توماس گرانسترومر، کتاباش به 60 زبان ترجمه شده، چون شعرش شدیداً شعری فلسفیه، شعریه که یعنی حتی روایت اشیا هستش.
اگه با ما بمونیم براتون از تازه ها در دنیای ورزش، دنیای موسیقی و هنر و فرهنگ و اقتصاد و مسائل اجتماعی هم بگیم. تا ساعت 8:30 به وقت ایران با ما باشید. بریم به یکی از کشورهای ناآروم آفریقا، یک کشور عرب که گویا بعد از ماها جنگ و خونریزی هنوز به بهار عرب دست پیدا نکرده. اگه یادتون باشه لیبی ماهاست که خبرساز شده و موضوع اصلی درگیری ها البته الان بین موافقا و مخالفای رهبر فراری این کشور هست. در ساعت 7:10 در ایران و 5:40 در لیبی میخواییم گزارش های صبحانه با خبر رو از لیبی شروع کنیم، جایی که درگیری ها بین نیروهای دولت موقت و هوادارای نظام سابق همچنان توی شهر سرت ادامه داره و سازمان امدادی هم نسبت به وضعیت انسانی فاجعه بار توی این شهر هشدار دادن. اما در بین این گیرودار دیروز یک پیام صوتی از معمر قذافی رهبر فراری لیبی منتشر شده. قذافی توی این پیام خطاب به مردم گفته به خیابانها بریزید. ایلیا جزایری.
پیامی جدید از سرهنگ معمر قذافی رهبر فراری لیبی. او به رهبران جهان هشدار داد که چه بسا سرنوشتی همچون خودش داشته باشند. این پیام صوتی را تلویزیون ار‌ری که دفتر آن در سوریه مستقر است پخش کرد. از زمان در دست گرفتن کنترل ترابلس پایتخت لیبی به دست شورای ملی انتقالی این کشور، قذافی فرار کرده و مکان پنهان شدنش هنوز مشخص نشده. قذافی در پیام خود از لیبیایی ها خواست اقدام به راه اندازی تظاهرات مسالمت آمیز علیه شورای ملی انتقالی کنند. این شورا حکومت موقت لیبی را بر عهده دارد. از سوی دیگر نیروهای وابسته به حکومت موقت لیبی اعلام کردند چیزی تا کنترل کامل شهر سرت، زادگاه قذافی، نمانده. ناتو نیز ابراز امیدواری کرد که به زودی به عملیات خود در لیبی پایان دهد. هواداران نظام سابق لیبی همچنان در شهر سرت مقاومت می کنند. تکتیراندازها بارها و بارها مانع از پیشروی نیروهای حکومت موقت در شهر شدند. از میان بردن سنگرهای هواداران قذافی در شهر سرت بسیار اهمیت دارد، چرا که کنترل کامل این شهر برای شورای ملی انتقالی به معنی پایان آزادسازی لیبی است. حملات توپخانه‌ای از سوی هواداران قذافی متوقف شده، مسئله‌ای که به نیروهای حکومت موقت اجازه پیشروی در شهر داده. همکنون درگیری‌ها در سرت به شکل جنگ چریکی است. در همین حال آژانس‌های کمک رسان بین‌المللی نسبت به فاجعه انسانی در سرت هشدار دادند. این شهر از کمبود شدید مواد غذایی و دارو رنج می‌برد. زخمی‌ها در این شهر به دلیل کمبود امکانات کافی جان خود را در بیمارستان‌ها از دست می‌دهند. ساکنان نیز به دلیل سوء تغذیه و آلودگی آب گرفتار بیماری‌های خطرناک می‌شوند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
از لیبی بریم به آمریکا، در جایی که اینترنت در کنار مزایای مختلفش میتونه تهدید هم باشه، تهدیدی که حتی میتونه این کشور رو ملتهب کنه. جاسوسی اینترنتی یکی از مهمترین خطرهایی هست که آمریکا با اون روبروست. اینو یه مقام FBI گفته، پلیس فدرال آمریکا. به گفته این مقام آمریکا میخواد با حملات اینترنتی که توی چین، ایران و روسیه منشأ دارن مقابله کنه. از شاهین بشیری بیشتر میشنویم.
پلیس فدرال آمریکا موسوم به FBI روز پنجشنبه اعلام کرد تدابیری علیه تهدیدهای سایبری به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های کاری خود خواهد اندیشید. FBI از چین، روسیه و ایران به عنوان سه کشوری که در این زمینه زیر ذره‌بین قرار می‌گیرند نام برده است. رئیس FBI رابرت مولر به کمیته اطلاعاتی مجلس آمریکا گفت جاسوسی سایبری تبدیل به یکی از مهمترین و پیچیده‌ترین تهدیدهای رو در روی ملت آمریکا شده است. هنگامی که در کمیته اطلاعاتی مجلس آمریکا از رابرت مولر پرسیده شد بدترین متجاوزان سایبری که برای آمریکا تهدید جدی به شمار می‌روند کدام کشورها هستند، وی در پاسخ گفت روسیه و چین و شاید ایران که دارای امکاناتی در این زمینه هستند و ما پیش از این درباره‌شان هشدار داده‌ایم. رئیس FBI از چین به دلیل توانایی‌هایش در جاسوسی سایبری با تمرکز بر اطلاعات اقتصادی یاد کرد. ویدامنی این جاسوسی سایبری در زمینهای مرتبط با اقتصاد را از سال 2006 یعنی 5 سال پیش تا کنون گسترده دانست. چین هر گونه حمله دولتی سایبری علیه مؤسسات و شرکت‌های همچون گوگل را تا کنون انکار کرده است. رابرت مولر تأکید کرد حملات سایبری بخش‌های نظامی، آژانس‌های دولتی و شرکت‌های ارتباطاتی و سایر بخش‌های مهم زیربنایی را در آمریکا هدف قرار داده است. از طرفی در شهریور ماه سال جاری دولت هلند اعلام کرد درباره نقش احتمالی ایران در هک کردن وبسایت‌های دولتی و سرقت گواهینامه‌های دیجیتال تحقیق کرده است. به گفته سخنگوی وزارت کشور هلند جزئیات بیشتر در مورد هک شدن وبسایت‌های هلندی و گواهینامه‌های دیجیتال در اختیار پارلمان این کشور قرار خواهد گرفت. وزارت کشور هلند در بیانیه اعلام کرد پس از سرقت گواهینامه‌های دیجیتال از شرکت دیجی نوتار چه بسا چنین وبسایت‌های دیگر هرگز امنیت نداشته باشند. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی دی ماه سال 1389 تصریح کرده بود که وزارت اطلاعات ایران توانسته پس از ناآرامی‌های انتخابات سال 1388 به جیمیل‌های کاربران ایرانی دسترسی پیدا کند. شرکت گوگل در هفتم شهریور امسال اعلام کرد که گزارش‌های مبنی بر حمله به کاربران گوگل دریافت کرده است. بنابر اعلام گوگل، کسانی که هدف حمله قرار گرفته بودند، عمدتاً در ایران بودند. گوگل همچنین گفت عامل این حمله با جعل گواهینامه‌هایی که از سوی شرکت دیجی نوتار صادر می‌شده به کاربران گوگل رخنه کرده است. سیستم‌های شرکت دیجی نوتار بیش از 4 ماه پیش یعنی اواسط ماه ژوئن هک شد و گواهینامه‌های امنیتی آن که برای شماری از دامنه‌ها صادر شده بود به سرقت رفت.
خسته شدیم فکر کنم به خاطر اینکه در ساعت 7:17 صبح جمعه آدم اینقدر مسئله سیاسی و جدی بشنوه حق داره که خسته بشه و ما الان میخواییم براتون موسیقی پخش کنیم. از محسن نامجو بشنویم، جوانی که صدا و آواز و ساز و سبک و نگاهش به شعر و موسیقی طرفدارای فراوانی داره.
ای در میان جان و جاست و جهان راست و جهان است جویندگان گوهر دریای حسن در وادی یقین و گمان است و بی‌خبر
بله محسن نامجو بود و طبق معمول بد نیست که آدم صبحش رو با یکی از کارهای محسن نامجو شروع کنه، با این همه شور و اشتیاقی که توی صداش هست و توی ترانه‌هایی که انتخاب میکنه یا میگه، شعرهایی که میسرایه خودش. اما بریم سراغ بحث اقتصادی امروزمون. ساعت 7:20 دقیقه هست در ایران. اگه شما هم تو ایران هستید و یه جورایی سر و کارتون با تجارت جهانی هست، یعنی در مورد صادرات و واردات میدونین یا کار میکنین یا به هر حال بخشی از زندگیتون هست، شاید بدونید که منتقدا در مورد آمار صادرات غیر نفتی ایران توی 6 ماه اولی که گذشت، یعنی تا همین 2 هفته پیش، موضع خیلی سختی گرفتن. موضوع امروز گفتگوی اقتصادی ما که میتونه موضوع روز خیلی از شما شنونده ها هم باشه، تازه ترین آمار بازرگانی خارجی ایران هست.
اقتصاد روز.
صبح جمعتون بخیر فریدون خاوند، حالتون چطوره؟
خیلی متشکرم خانم اسدی، منم به شما صبح بخیر میگم و سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
امروز میخوام در مورد ماجرای ارزش صادرات غیر نفتی ایران باهاتون صحبت کنم که توی 6 ماه اول امسال توی آماری که گمرک جمهوری اسلامی داده 20 میلیارد و 500 میلیون دلار برآورد شده. اما این آمار با انتقاد و اعتراض خیلی ها روبرو شده در محافل اقتصادی در تهران. چرا کشمکش آقای خاوند؟ چه ایرادی از طرف این منتقدین به این آمار وارده؟
از آغاز پایه‌گذاری جمهوری اسلامی تا امروز، صادرات غیر نفتی در ایران تبدیل شده به یک مسئله حیثیتی، بعد به جنبه سیاسی به خودش گرفته. در واقع قرار بود با انقلاب اسلامی ایران از وابستگی به نفت آزاد بشه، بازرگانی خارجیش بتونه بیش از پیش بر صدور کالاهای غیر از نفت تکیه بکنه، چیزی که هنوز اتفاق نیفتاده. گمرک جمهوری اسلامی در آخرین گزارش خودش ارزش صادرات غیر نفتی ایران رو، همونطور که خودتون گفتین، 20 میلیارد و 500 میلیون دلار اعلام کرده و بر این اساس آقای احمدی نژاد هم چند روز پیش گفت که تا پایان امسال 1390 ارزش این گونه صادرات میرسه به 45 میلیارد دلار. منتقدین میگویند که از 20 میلیارد و 500 میلیون دلار آمار اعلام شده از طرف گمرک، نزدیک به 5 میلیارد دلارش میعانات گازی هست، 7 میلیارد دلارش هم فراورده های پتروشیمی. میعانات گازی و فراورده های پتروشیمی در واقع کالاهای نفتی هستند. جا زدن اونها در مقوله کالاهای غیر نفتی نوعی دستکاری در آمار هست برای باد کردن رقم صادرات غیر نفتی. بنابراین حجم واقعی این گونه صادرات از حدود 8 میلیارد دلار در 6 ماه اول بیشتر نبوده و به همین علته که این کشمکش به وجود اومده بر سر این آمار.
در مورد این کشمکش بر سر آمار و ارزش صادرات غیر نفتی ایران صحبت میکنیم آقای خاوند، ولی این کالاهای غیر نفتی ایران بیشتر به کدوم کشورها صادر میشن؟
اگر آمار گمرک رو ملاک قرار بدیم، بیشترین حجم کالاهای غیر نفتی ایران به ترتیب به چین، امارات، عراق، هند و افغانستان صادر شده. توزیع جغرافیایی صادرات غیر نفتی ایران نشون میده که بازرگانی خارجی ایران بیش از پیش بر کشورهای همسایه متمرکز میشه و همینطور بر کشورهای آسیایی. این موضوع یک جنبه مثبت داره، یک جنبه منفی. جنبه مثبتش این هست که اقتصاد ایران بیش از پیش در خاورمیانه و در آسیا ادغام میشه و از پویایی این مناطق استفاده میکنه. جنبه منفیش دورماندن ایران هست از بازار آمریکا و دور شدن هرچه بیشتر اون از بازار اروپا، که در نهایت برای بازرگانی بین المللی ایران گران تمام میشه.
اما اگه بخوایم این صادرات غیر نفتی ایران رو با وارداتش مقایسه کنیم، چه نتیجه‌ای به دست میاریم؟
ارزش واقعی صادرات غیر نفتی ایران در 6 ماه گذشته بدون محاسبه میعانات گازی و فراورده‌های پتروشیمی، همونطور که عرض کردم، حدود 8 میلیارد دلار بوده، در حالی که ارزش واردات طی همون مدت 29 میلیارد و 500 میلیون دلار اعلام شده. بنابراین واردات همچنان بیش از 3 برابر و نیم صادرات هست. کسری بازرگانی غیر نفتی ایران در این 6 ماه میرسه به 21.5 میلیارد دلار. از طرف دیگه ارزش هر تن کالای وارداتی ایران طی این مدت 1624 دلار بوده، در حالی که ارزش هر تن کالای صادراتی ایران فقط 486 دلار بوده و این نشون میده که صادرات غیر نفتی ایران مرکب از کالاهایی است با ارزش افزوده بسیار پایین، به خصوص اگر اون رو با واردات ایران مقایسه بکنیم.
خب اینم گفتگوی اقتصادی شیرین امروز ما. بریم سراغ خبرهای ورزشی، اینا رو هم از دست ندید با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال بحرین کثیف فوتبال میکند. این سخن معاون اول فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران است. مهدی تاج به خبرگزاری نیمه رسمی فارس اظهار داشت بحرین همیشه کثیف بازی میکند و قطعا کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران برای این مسئله فکری کرده است. دیدار تیم‌های ایران و بحرین روز سه‌شنبه آینده در چارچوب مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل در تهران برگزار خواهد شد. هر دو کشور در گروه خود 4 امتیازی‌اند ولی ایران با گلشماری اول است. فیفا برای این مسابقه به درخواست بحرین یک نماینده امنیتی اعزام خواهد کرد. رکورد حرکت یک ضرب حسین رضازاده قهرمان سابق جهان و المپیک در داخل ایران پاک شد و رکورد جدیدی توسط بهداد سلیمی در دسته فوق سنگین وزن برداری به ثبت رسید. در جریان رکوردگیری از وزن برداران ملی پوش ایران در سنندج، بهداد سلیمی وزنه 217 کیلوگرمی را در حرکت یک ضرب بالای سر برد که این حد نصاب 4 کیلوگرم از رکورد قبلی جهان متعلق به حسین رضازاده بهتر است. بهداد سلیمی اظهار امیدواری کرد در مسابقات جهانی هم وزنه 217 کیلوگرمی را بالای سر ببرد.
شلو تو مسابقه اگه پاش بیفته حتما این وزنه بالا سر میبرم.
رکورد 217 کیلوگرمی بهداد سلیمی تا زمانی که از سوی فدراسیون جهانی وزنه‌برداری به ثبت نرسد رسمیت نخواهد یافت. حسین رضازاده رئیس فدراسیون وزنه‌برداری ایران از تمرینات 10 وزنه‌بردار حاضر در اردوی سنندج پیش از مسابقات جهانی اظهار رضایت کرد.
بچه‌ها خوب عمل کردن، الحمدلله رکوردهایی که زدن راضی کننده بود و واقعا دستشون در نکنه.
79مین دوره مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان ماه آینده در پاریس آغاز خواهد شد. امشب در اروپا شب فوتبال ملی است و 20 مسابقه از بازی‌های مقدماتی یورو 2012 در کشورهای مختلف برگزار می‌شود. از جمله مهمترین بازی‌ها در گروه‌های نهگانه بازی آلمان است در ترکیه، ایتالیا در صربستان، انگلیس در مونتنگرو و تیم ملی فوتبال اسپانیا قهرمان جهان در جمهوری چک. در مسابقات تنیس اوپن توکیو رافائل نادال بازیکن شماره 2 جهان با پیروزی بر راونیک بازیکن کانادایی به دور یک چهارم نهایی رسید. اندی ماری بریتانیایی شماره 4 جهان هم حریف آمریکایی خود بوگومولوف را شکست داد و به این مرحله راه یافت. در چین هم در بخش زنان مسابقات اوپن پکن کارولین وزنیاکی بازیکن شماره 1 جهان از دانمارک با شکست دادن کانپی بازیکن استونی راهی دور سوم شد. وزنیاکی تنها بازیکن مطرح است که در مسابقات پکن به یک چهارم نهایی رسیده، در حالی که بازیکنانی چون آزارنکا، زبانارووا و ماریا بارتولی همگی حذف شدند. و در اسپانیا هوزه مورینیو سرمربی معروف تیم رئال مادرید از سوی کمیته انضباطی اتحادیه فوتبال این کشور از همراهی با تیمش در دو مسابقه محروم شد. مورینیو در مسابقه سوپرکاپ اسپانیا در مشاجره با مربی بارسلون انگشتش را به طرف چشم تیتو میلانووا نشانه رفته بود. میلانووا هم که پاسخ این عمل مورینیو را با یک پسگردنی داده بود و یک جلسه محرومیت روبرو گشت.
رادیو فرداست.
و این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست که ساعت 7:30 صبح روز جمعه همچنان ادامه داره در 15 مهر ماه با شما هستیم از رادیو فردا. یک ساعت دیگه از این برنامه زنده باقی مونده. آزاده اسدی هستم و شما رو همراهی میکنم در طول یک ساعتی که باقی مونده و البته من تنها نیستم، بقیه بچه‌هام هستن. نوشین سید حسینی یکی از این بچه‌هاست که همین الان تقریبا 3-4 دقیقه پیش اومد تو استودیو با دستی پر از خبر.
متشکرم آزاده. پلیس فدرال آمریکا FBI روز پنجشنبه اعلام کرد که مبارزه علیه تهدیدهای اینترنتی کشورهای از جمله چین، روسیه و ایران را آغاز کرده است. رابرت مولر رئیس اداره FBI که روز پنجشنبه در برابر کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا سخن می‌گفت، جاسوسی در عرصه مجازی را یکی از مهمترین و پیچیده‌ترین تهدیدهای پیش روی آمریکا توصیف کرد. به گفته آقای مولر، بخش‌های نظامی، مالی و مخابراتی آمریکا از جمله بخش‌هایی هستند که در معرض آسیب‌های ناشی از حملات اینترنتی قرار گرفتند. معمر قذافی رهبر سابق لیبی در پیامی صوتی که روز پنجشنبه منتشر شد، خواستار اعتراض همگانی مردم کشورش علیه تشکیلات دولت موقت شد. پیام معمر قذافی مانند پیام 3 هفته قبل او از شبکه تلویزیونی الرأی که در سوریه مستقر است پخش شد. همزمان با انتشار این پیام، درگیری‌های سنگین نظامی در شهر سرت میان حامیان معمر قذافی و نیروهای طرفدار تشکیلات دولت موقت لیبی ادامه دارد. اما خبری از عراق. نوری مالکی نخست وزیر عراق به لیبی پیشنهاد کرد که در تأسیس ساختار جدید دموکراسی به آن کشور کمک کند. آقای مالکی که روز پنجشنبه در بغداد با محمود جبرائیل نخست وزیر دولت انتقالی لیبی دیدار می‌کرد، طرح همکاری در تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات در لیبی را ارائه کرد. محمود جبرائیل نیز در این دیدار از بازگشایی سفارت‌ها در پایتخت‌های دو کشور خبر داد. پس از گذشت 5 سال از قتل آنا پولیتکوفسکایا، روزنامه‌نگار روسی، روزنامه‌نگار دولت، متهمان این پرونده همچنان محکوم نشده‌اند. آنا پولیتکوفسکایا 48 ساله از جنگ چچن و فساد در دستگاه دولتی روسیه روز 7 اکتبر سال 2006 در منزلش به ضرب گلوله افراد ناشناس به قتل رسید. مقام‌های روسی به تازگی یک افسر ارشد هنوز مشخص نیست. پیشتر ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری پیشین و نخست وزیر فعلی روسیه که سال روز تولدش مصادف با قتل آنا پولیتکوفسکایا است، فعالیت‌های این منتقد دولتی را بی اهمیت خوانده بود. دفتر حقوق بشر سازمان ملل میگوید آمار کشته شدگان اعتراضات سوریه به بیش از 2900 تن افزایش یافته است. سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روپرت کولویل روز پنجشنبه گفت این آمار بر پایه فهرستی دقیق از اسامی کشته شدگان به دست آمده است. وی گفت این آمار ناپدید شدگان را در بر نمیگیرد. اعتراضات در سوریه علیه حکومت بشار اسد رئیس جمهوری آن کشور که از اسفند ماه گذشته آغاز شد با سرکوبی شدید روبرو شد. اما بشنویم از نوبل. آکادمی نوبل روز پنجشنبه اعلام کرد که توماس ترانسترومر، شاعر برجسته سوئدی، برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2011 میلادی است. در بیانیه آکادمی نوبل آمده است که این جایزه را به این شاعر 80 ساله داده است، چرا که وی با ایجاز و تصاویر شفاف خود واقعیت را به شکلی نو در دسترس ما قرار می‌دهد. در ایران کتاب مجمع الجزایر رویا از جمله آثار اوست که به فارسی منتشر شده است. یک وکیل مدافع در بحرین گفت که در روز پنجشنبه احکام زندان برای 33 تن دیگر از کسانی که در جریان اعتراضهای ماه فوریه این کشور دستگیر شده اند صادر شده است. محسن العلوی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت که این افراد به احکام بین 1 تا 15 سال زندان محکوم شده اند. همزمان فشارهای جامعه بین المللی موجب شد تا دادگاهی در بحرین دستور دهد تا در حکم 20 تن از کارکنان یک بیمارستان بازنگری شود. و خبر آخرین که یک کمیسیون دولتی پاکستان میگوید پزشکی که متهم شده یک برنامه واکسیناسیون را برای سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا جهت کمک به یافتن اسامه بن لادن اداره می‌کرده باید به اتهام خیانت تحت محاکمه قرار گیرد. سازمان اطلاعاتی پاکستان از هنگام حمله ایالات متحده در اردیبهشت ماه گذشته که به کشته شدن بن لادن در پاکستان انجامید، دکتر شکیل افریدی را در بازداشت نگه داشته است.
ماجرا اینه که ما سر هر نیم ساعت قبل از اینکه بریم سراغ گزارش‌ها و گفتگوها برای شما خبرهای تازه رو پخش می‌کنیم و بر همین اساس هستش که نوشین حدود 25 دقیقه دیگه برمیگرده تو استودیو با خبرهای تازه. اختلاس‌های سنگین در ایران و اتهام‌ها درباره دست داشتن نزدیکان رئیس جمهور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و حرف‌های تازه.
کشف این موضوع کار مشترک سیستم بانکی، بانک مرکزی و وزارت اطلاعات در درون دولت بوده.
پایان تحصن دانشجویان توی دانشگاه امیرکبیر و البته دلایل و نتایج این اعتراضات.
دانشجویان درخواست هاشون و به اعتراضاتشون رو نمیتونن بیان بکنن، بنابراین این نارضایتی ها انباشته میشه با اتفاقات مختلف، این نارضایتی ها خودشون رو نشون میدن.
درگیری ها در عربستان سعودی و اتهام ها در مورد دست داشتن ایران توی این نارامی ها. روابط سرد آمریکا و پاکستان و آخرین خبرهای فرهنگی و هنری و ادبی. هفت و 36 دقیقه در ایران هست. حتما تا حالا درباره اختلاس ها در ایران بارها شنیدین، شایعه هایی که به واقعیت تبدیل شد، واقعیتی که دولت رو به خطر انداخته، در حدی که رئیس جمهور جلوی دوربین تلویزیون باید در موردش توضیح بده. این ادعاها در مورد دست داشتن بعضی از نزدیکان رئیس جمهور در اختلاس بزرگ در حال بررسی است، اما هنوز به اثبات نرسیده. اینو مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته. در مورد این موضوع باید از علیرضا کرمانی بیشتر بشنویم.
باز هم پرونده اختلاس بزرگ، این بار از زبان رئیس سازمان بازرسی کل در جمهوری اسلامی ایران. اظهار نظر تازه این که درباره ارتباط جریان نزدیک به محمود احمدی نژاد اطلاعاتی به سازمان بازرسی نرسیده. مصطفی پور محمدی که در قم در جمع طلبه ها سخن می گفت، تنها به این نکته اشاره کرد که برخی افراد جریان انحرافی بنا به بعضی ادعاها با عوامل پرونده در ارتباط هستند. پیشتر برخی نمایندگان مجلس از وجود اسنادی درباره دستور اسفندیار رحیم مشایی، یار نزدیک و مشاور محمود احمدی نژاد به دو وزیر کابینه برای واگذاری بیش از 50% سهام فولاد خوزستان به اختلاس کنندگان سخن گفته بودند. محمود احمدی نژاد هم سه‌شنبه شب در گفتگو با یکی از شبکه‌های تلویزیونی ایران گفته بود دولت هیچ نقشی در اتفاق اخیر سیستم بانکی ندارد.
بعضی انگار منتظر فرصت بودن که حالا خنجر بکشند، ها دیگه پیدا کردیم. یکی اومد نشون این دولت فاسدترین دولت تاریخ است. ما فاسدی؟ ما فاسدی؟ والا به خدا پدرمون نور حلال داده ما خود. این دولت همش همینطوریه.
نه تنها رئیس جمهوری اسلامی ایران هر گونه نقش دولت را در حتی شکل گیری اختلاس بزرگ رد کرد، که در روزهای گذشته خود او، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد دولتش هر کدام از این می گفتند که اصلا دولت و زیر مجموعهش کاشف ماجرا بودند.
کشف این موضوع کار مشترک سیستم بانکی، بانک مرکزی و وزارت اطلاعات در درون دولت بودیم.
ما خودمون مستقیما بر سر این حادثه حاضر شدیم و کشفش کردیم و پیگیری کردیم.
من خودم به رئیس کل بانک مرکزی گفتم اخباری به دفتر ریاست جمهوری رسیده است که یک جریان سوی داره جلو می رود.
رئیس سازمان بازرسی کل ایران اگرچه میگوید از معاونان و مشاوران محمود احمدی نژاد یا همان جریان انحرافی در پرونده اختلاس اطلاعاتی وجود ندارد، اما با اشاره به سنگ اندازی ها و برخی ممانعت ها میگوید کار سختی است، موانع زیادی هم وجود دارد، حتی برخی دوستان حزب اللهی و بزرگان نیز به من توصیه می کنند که رعایت کرده و جانبدارانه و با نگاه خاص برخورد کنم. گفته‌های چهارشنبه شب رئیس سازمان بازرسی کل ایران یک نکته تازه هم داشت و آن این که گروه امیر منصور آریا، یعنی همان مجموعه‌ای که متهم به اختلاس 3000 میلیارد تومانی است، گروهی دارای گرایش و هویت سیاسی معارض با نظام نیست. این در حالی است که در همه سالهای پس از انقلاب اتهام اختلال در نظم اقتصادی مصداق فساد فی الارض خوانده می شده. از جمله در جریان پرونده اختلاس از بانک صادرات در میانه های دهه 70 که برادر محسن رفیق دوست هم متهم ردیف دوم آن بود، متهم ردیف اول یعنی فاضل خداداد به همین اتهام مفسد فی الارض شناخته شد.
علیرضا کرمانی بود، دبای اختلاس ها شنیدید با جزئیاتی که علیرضا براتون میگفت. اما سری بزنیم به واشنگتن. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیروز توی کنفرانس مطبوعاتی توی کاخ سفید شرکت کرد و درباره موضوعهای مختلف مثل کاهش نیروهای آمریکایی توی عراق و افغانستان و روابط سرد آمریکا و پاکستان و همینطور البته نابسامانی مالی توی اتحادیه اروپا یه سری توضیحات داد. از نادر صدیقی بشنویم خلاصه ای از صحبت های باراک اوباما رو.
باراک اوباما در کنفرانس مطبوعاتی روز پنجشنبه مهمترین مسائل جاری در سیاست‌های خارجی و داخلی دولت خود را با نمایندگان رسانه‌ها در میان نهاد و با اشاره به کاهش تدریجی نیروهای آمریکا در عراق و افغانستان گفت نیروهای مسلح ایالات متحده به مدت 10 سال در نبرد با ستیزجویان و تروریست‌ها در افغانستان و عراق خود را بازآفرینی کردند، ولی اکنون فرماندهان این نیروها نگاه خود را به تهدیدهای گسترده تر و از جمله برخورد و کشمکش بالقوه با چین معطوف کردند. آقای اوباما پاکستان را نیز متهم کرد که در افغانستان با افراد نابابی به همکاری پرداخته و برای اینکه روابط درازمدت دو کشور حفظ شود، اسلام آباد باید نسبت به نگرانی‌های آمریکا هوشیار باشد. او اضافه کرد که با این حال مایل نیست در شرایط کنونی کمک‌های خود را به مردم پاکستان قطع کند. رئیس جمهور آمریکا دولت کمونیستی چین را نیز متهم کرد که با پایین نگاه داشتن مصنوعی ارزش برابری پول خود بازرگانی جهانی را به بازی گرفته است. سنای آمریکا در این زمینه لایحه‌ای را برای مقابله با عمل چین تصویب کرده است. آقای اوباما نسبت به ادامه بحران مالی و بانکی در اتحادیه اروپا نیز واکنش نشان داد و تأکید کرد که مقام‌های این اتحادیه باید هرچه زودتر بحران جاری را به سامان برسانند، چرا که این امر بر اقتصاد شکننده فعلی آمریکا نیز تأثیر منفی می‌گذارد. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که وزیران دارایی کشورهای عضو اتحادیه در اوائل ماه آینده میلادی برای اتخاذ تصمیم در این زمینه تشکیل جلسه خواهند داد. رئیس جمهور آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی روز پنجشنبه همچنین تصریح کرد که بی‌تردید اقتصاد کشور همینک ضعیف‌تر از آغاز سال جاری است و از کنگره خواست تا لایحه پیشنهادی وی برای تقویت اقتصاد کشور و ایجاد فرصت‌های شغلی را هر چه سریع‌تر تصویب کند.
Some see this as class warfare. I see it as a simple choice. We can either.
آقای اوباما گفت که بعضی‌ها لایحه دولت را نوعی جنگ طبقاتی معنی می‌کنند، ولی از دیدگاه من این یک انتخاب ساده است. یا می‌توانیم مالیات‌ها را آنچنان که هست با نقاط ضعفش نگاه داریم که منجر به این می‌شود که میلیونرها و میلیاردرها مالیاتی مشابه یک لوله‌کش و یا آموزگاران می‌پردازند، و یا می‌توانیم برای معلمان، کارگران ساختمانی و نظامیان پیشین تولید کار بکنیم.
My expectation and hope is that
رئیس جمهور آمریکا گفت که انتظار و امید او آن است که تمامی اعضای مجلس به لایحه ایجاد شغل رأی بدهند، چرا که این امر بازتاب دهنده ایده ها و سنت هایی است که هم دموکرات ها و هم جمهوری خواهان همواره آنها را پاس داشتند. ولی اگر برخی از جمهوری خواهان با این لایحه مخالفت ورزند، باید دلایل آن را به مردم آمریکا توضیح بدهند که آنها چه خواهند کرد. رزیدنت اوباما اضافه کرد که عادلانه است بگوییم که من همواره از مسیر خود فراتر رفتم و بعضی اوقات زندگی سیاسی خود را هم به خطر انداختم و در میان نومیدی دموکرات ها به همکاری با جمهوری خواهان پرداختم تا زمینه مشترکی برای پیش بردن کشور پیدا کنیم.
Each time what we've seen is games playing.
او در ادامه جمهوری خواهان را به بازی سیاسی متهم کرد و گفت این امر نه تنها در 6 ماه گذشته که طی 2.5 سال اخیر ادامه داشته است. در تایید سخنان رئیس جمهور، بن برننکی رئیس فدرال رزرو آمریکا به کنگره این کشور گفته است که بیکاری بحران ملی امروز آمریکاست که پرداختن به حل آن از اولویت و فوریت برخوردار است.
بله، درباره صحبت‌ها و سخنرانی باراک اوباما شنیدید. رئیس جمهور آمریکا دیروز توی کنفرانس مطبوعاتی توی کاخ سفید نادر صدیقی گزارش می‌داد.
شنونده صبحانه با خبر هستید
و الان البته شنونده یک موسیقی هستید، یک ترانه از یکی از خواننده های مطرح ایرانی سیاوش قمیشی که البته خواننده سختگیری هم محسوب میشه توی خوندن. تاک رو بشنویم.
توی تاک قد کشیده پا گرفتی روی سینم، واسه پا گرفتن تو عمریه که مر زمینم. راز قد کشیدن تو عمریه دارم میبینم، داری میرسی به خورشید ولی من بازم همینم. میزنن چوب زیر ساقت واسه لحظه های رستن، ریختن آب زیر پاهات هی منو شستن و شستن. توی سرما و تو گرما واسه تو نجاتم عمری، تو هجوم باد وحشی سپر بلاتم عمری. جوم آوردن برگای سبز تو بردن، توی پاییز و زمستون ساقتو به من سپردن. سنگینی تو سینه من، سایتم نصیب مردم، میوه هاتم آخر سر که میشن قسمت هر خم. ندیگه پا میشم این بار خالی از هر شک و تردید، میرم اون بالاها مغرور تا بشینم جای خورشید. من به سایه ها نمیدم بس هرچی سختی دیدم، انقدر زجر کشیدم تا به آرزوم رسیدم. بذار آدم ها بتونن، میشه بیرود نپوسید، میشه خورشید شد و تابید، میشه آسمون رو بوسید. بذار آدم ها بدونن، میشه بیرود نپوسید، میشه خورشید شد و تابید، میشه آسمون رو بوسید.
سیاوش قمیشی بود. آهنگ تاک رو شنیدید از سیاوش قمیشی. بعد از اینکه درباره لیبی هم صحبت کردیم، در مورد آمریکا هم صحبت کردیم، میخوایم بریم سراغ سوریه که بعد از لیبی یکی از کشورهایی هستش که تو اون درگیری به شدت بالا گرفته. درگیری هم بین موافقه و مخالفای حکومت هست و ماه هاست که ادامه داره. اینقدر خشونت بالا گرفته و تعداد کشته ها زیاد شده که سازمان ملل دیروز اعلام کرد که آمار این کشته ها که غیر نظامی هم هستند و به خاطر حمله و سرکوب خیلی خشن از طرف ماموران امنیتی تو سوریه کشته شدن از 2900 نفر بالاتر رفته. سام هدا جزئیات بیشتری داره.
روز سه‌شنبه وزارت کشور عربستان سعودی طی بیانیه‌ای از درگیری در شهرک العوامیه در استان قطیف این کشور خبر داد. استان قطیف در شرق عربستان و در حاشیه خلیج فارس قرار دارد. در بیانیه وزارت کشور عربستان آمده است که دوشنبه شب در این شهرک شورشی رخ می‌دهد و شورشیان با کوکتل مولوتوف و اسلحه گرم به نیروهای انتظامی حمله می‌کنند. در این بیانیه به نیروهای خارجی اشاره شده که در این حوادث دست داشتند و از قول مقامات سعودی گفته شده که با شورشیان به شدت برخورد خواهد شد. این بیانیه عربستان و اشاره آن به نیروهای خارجی باعث شده تا رسانه‌ها و تحلیلگران عرب انگشت اتهام را به سوی ایران نشانه بگیرند. گلف نیوز روزنامه صبح دبی در عنوان صفحه اول روز پنجشنبه نوشت تهران در خلیج فارس بی‌ثباتی می‌کارد. این روزنامه که بیشتر منعکس کننده نقطه نظرات محافل اقتصادی شهر دبی است، در ادامه از قول عبدالعزیز الصقر، مدیر مرکز تحقیقات خلیج فارس می‌نویسد در پی وخامت اوضاع در سوریه، ایران به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس هشدار می‌دهد که اوضاع در این منطقه هم می‌تواند بی‌ثبات شود. روزنامه الریاض عربستان سعودی هم در صفحه اول مطلبی را اختصاص به رویدادهای شهرک العوامیه داده و طی آن به درج نظرات بزرگان شیعه و سنی عربستان پرداخته است. این روزنامه که در طیف رسانه‌های سعودی میانه رو محسوب می‌شود، ضمن تردید در ماهیت فرقه‌ای بودن رویدادهای العوامیه، آن را بیشتر به شورش جوانانی نسبت داده که به گفته این روزنامه بی‌مسئولیت هستند. این روزنامه به نقل از شیخ حسن النمر روحانی شیعه شهرک العوامیه آورده که همگی باید مسئولانه با رویدادهای اخیر برخورد کنند و استفاده از خشونت و اسلحه میتواند برای رسیدن به خواسته های قانونی زیان‌آور باشد. 2 میلیون نفر از جمعیت عربستان سعودی را شیعیان تشکیل میدهند که اکثریت آنها در منطقه شرقی این کشور زندگی میکنند که منطقه نفتخیز عربستان نیز هست. سام هدا، رادیو فردا.
حدود یک هفته است که شرق عربستان به شدت نارون شده و اعتراض شیعیان در اونجا برانگیخته شده و بنابر آخرین گزارش ها نارومی های چند روز گذشته توی شهرک شیعه نشین العوامیه 14 زخمی بر جای گذاشته. من معذرت میخوام از این که به جای گفتن عربستان از کشور سوریه اسم بردم و البته شما توی گزارش سام هدا در مورد عربستان شنیدید. برگردیم به ایران از عربستان و سوریه و تمام این کشورهای عرب و بریم سراغ مشکلات و سختگیری هایی که در مورد دانشجو در ایران وجود داره و با وجود همه این مشکلات در مورد فعالیت های صنفی و تجمع و اعتراض ها توی دانشگاه ها با وجود دستگیری های مختلف دانشجو هنوز توی دانشگاه ها گاهی در اعتراض به مسائل دانشجویی تحصنهایی برگزار میشه. یک تحصن 2 روزه در دانشگاه امیرکبیر در اعتراض به کشته شدن یک دانشجوی این دانشگاه به خاطر گاز گرفتگی توی حمام خوابگاه به پایان رسید. از فرین آسمی بشنویم که درباره این تحسن با پویان محمودیان صحبت کرده، عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر.
تحسن در دانشگاه امیرکبیر در پی کشته شدن یکی از دانشجویان دانشگاه در خوابگاه بعد از این ماجرا شکل گرفت. دانشجویان اعتراض داشتند نسبت به مدیریت نادرست و ناکارآمد دانشگاه که منجر به این واقعه دلخراش شده بود. اما در اصل میشه گفت که این یک تقریبا میشه گفت یک انفجاری بود از نارضایتی ها و اعتراضات دانشجویان، چه در وجهه صنفی چه در وجهه سیاسی و اجتماعیش، که خودش رو نشون داد بعد از این واقعه.
یه مقدار بیشتر توضیح میدین که این مسئله که موجب نارضایتی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر شده چی هست؟
خب ببینید، الان متاسفانه وزارت علوم و رؤسای دانشگاه توی دانشگاه‌های مختلف فشارهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی شدید رو دانشجویان وارد می‌کنند. به عنوان مثال طرح تفکیک جنسیتی توی بسیار از دانشگاه با اعتراضات گسترده مواجه هست. دانشجویان این رو به عنوان یک تحقیر اجتماعی رو میبینن، تحقیر فرهنگی میبینن، با اون مخالف هستند. و از طرف دیگه به خاطر بسته بودن فضای سیاسی دانشگاه ها، به خاطر اینکه نشریات نمیتونن فعالیت بکنن، تشکل های مستقل نمیتونن فعالیت بکنن، شوراهای صنفی نمیتونن فعالیت بکنن، دانشجویان درخواست هاشون و اعتراضاتشون رو نمیتونن بیان بکنن. بنابراین این نارضایتی ها انباشته میشه و در برهای مختلف با اتفاقات مختلف این نارضایتی ها خودشون رو نشون میدن و به صورت انفجاری به اصطلاح بیرون میزنن نارضایتی ها و اعتراضات.
آقای محمودیان، آیا دانشجویان مطالبات و خواسته مشخصی داشتن این دو روزی که تحصن کردن؟
ببینید، اون چیزی که چه توسط دانشجویان مستقل و چه توسط تشکل‌های دانشجویی از جمله شورای صنفی دانشگاه و انجمن اسلامی بیان شد، استعفای ریاست دانشگاه. دانشجویان توی چند ساله اخیر چه شورای صنفی چه انجمن اسلامی به این نکته تاکید داشتند که یکی از عوامل اصلی ناکارآمدی سیستم مدیریتی در دانشگاه‌ها شخص ریاست دانشگاه است، که متاسفانه میشه گفت که توی سالهای اخیر و علارغم مخالفت بسیار از اعضای هیئت علمی و اساتید و صرفا به خاطر حمایتی که ایشون از طرف مقامات عالی در وزارت علوم و یا در نهادهای اطلاعاتی میشن، توی جایگاه خودشون باقی مونده. بنابراین خواسته اصلی دانشجویان توی این تحصن و در این اعتراضات برکناری دکتر رهایی و اینکه ریاست دانشگاه در آینده با گرفتن نظر و تایید اعضای هیئت علمی و اساتید دانشگاه صورت بگیره تا که یک مدیریت بهتر و کارآمدتری بر دانشگاه حاکم بشه.
درباره آخرین تحصن دانشجویان تو دانشگاه امیرکبیر شنیدیم. فرینا آسمی در این باره با پویان محمودیان صحبت میکرد، عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر. و اما خبرهای فرهنگی و هنری و ادبی.
گفتگوی فرهنگی.
صبح جمعتون بخیر آقای سرکوهی، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید.
منم به شما خانم اسدی سلام میکنم، به شنوندگان عزیزم همینطور، و برای شما و شنوندگان روز بسیار خوبی را آرزو میکنم.
خوشبختانه جمعه ها توی ایران چندین نمایشگاه در زمینه‌های مختلف هنری برگزار میشه. امروز هم که جمعه هست در تهران یک نمایشگاه عکس به عنوان خط و نقطه شروع میشه. چی میدونید از این نمایشگاه برای کسی که علاقه دارن امروز توی این افتتاحیه باشن؟
خط و نقطه عکسای آقای جمشید بایرامی هستش که در واقع یک مجموعه عکس است در قالب فاین آرت، 16 تابلو یا عکس رنگی و سیاه‌سفید هست و بیشتر با موضوعات زنان، اقوام ایرانی، طبیعت مناطق مختلف ایران و یک چنین سوژه هایی هست این عکس ها. و این نمایشگاه تا 2 آبان ماه هم ادامه داره برای کسانی که امروز وقت نمی کنن.
چند تا نمایشگاه دیگه هم همین امروز افتتاح میشه. یکی نمایشگاهی هست با یه اسم جالب، آن مرد با اسب نیامد، و یکی دیگه هم به عنوان خاکستری امروز افتتاح میشن.
بله، نمایشگاه آن مرد با اسب نیامد نمایشگاه آثار خانم ساغر دایری هست که امروز افتتاح میشه در گالری طراحان آزاد، تا 20 مهر ماه هم ادامه داره. این بیشتر نقاشی هایی هستش که دانش آموزان دختر مدرسه رو موضوع خودش قرار داده و اون سرخوشی و زیبایی کودکانه رو سعی کرده تصویر بکنه، منتها در این حال نشون داده که گاه بزرگترها نگاهی که با معصومیت کودکان هماهنگی نداره، واقعا یک نگاه نامعصومی هست به این سرخوشی های معصومانه نگاه میکنن. نمایشگاه دیگری که اشاره کردین، دومین نمایشگاه انفرادی آقای آیدین رهبر هست، همونطور که گفتین عنوانش خاکستری است، در گالری گورستان افتتاح میشه. عکس های سیاه‌سفید هستش که با تکنیک آنالوگ و چاپ دستی خلق شدن. این نمایشگاه تا روز چهارشنبه 20 مهر هم ادامه داره و موضوع این عکس ها که بیشتر مردم عادی هستن، آدمای کوچه و بازار که مشاغل مختلف دارن، قصاب، نانوا، تعمیرکار، موضوع این عکس ها.
فردا آقای سرکوهی که شنبه 16 مهر ماه هست، همونطور که قبلا هم با هم صحبت کرده بودیم، روز جهانی کودک هستش. از برنامه‌های فرهنگی روز شنبه برای ما بگید که در این روز چه اتفاقهایی در ایران میفته.
کارهای فرشید مستقالی، ابوالفضل همتی آوی، علی اکبر صادقی، پرویز کلانتری، محمد علی اسدی دیروز در این باره صحبت کردیم. حالا علاوه بر این نمایشگاه به اصطلاح آثار تصویرگران کتاب کودک، قرار است که 11 نمایش میدانی به مناسبت روز جهانی کودک در جشن عروسک‌ها در بوستان لاله برای کودکان اجرا بشه و بعد هم 12th جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی دانشجویان به مناسبت روز جهانی کودک یک برنامه ویژه‌ای رو اجرا خواهد کرد در تالار هنر که هم والدین هم به اصطلاح کودکان میتونن برن ببینن. این برنامه آثاری است که در کارگاه آموزشی عروسک گردانی این جشنواره رو دانشجویان و هنرجویان تولید کردن و این در قالب یک اجرا ارائه خواهد شد. یک نمایش هفتخوان امید هم به کارگردانی محمود تیموری اجرا خواهد شد. همچنین بیانیه مشترک تشکل‌های تئاتر کودکان خونده خواهد شد و یک نمایش عروسک گردانی هم خواهد بود. یک برنامه بسیار پر و متنوعی است که نهادهای مختلف تئاتر کودکان برنامه رو تولید کردند.